ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 16 مرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 7 ماه اوت سال 2018 میلادی است. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. به مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. درهای روانجات هستم. شما را با حوصله تلاش همکارانم در این مجله همراهی میکنم و رضا جمالی همکارم اینجاست در صفحه نخست این همکارانی که از اونها یاد کردیم با تازه ترین خبرها. و البته هیچ چیز بر خبرها پیشی نخواهد گرفت، پس با آخرین خبرها آغاز میکنیم.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دور اول بازگشت تحریم‌های هسته‌ای این کشور علیه ایران از صبح سه‌شنبه وارد مرحله اجرایی شد. خرید و فروش طلا، فلزات گرانبها و دلار در بازارهای جهانی، صنایع خودروسازی، خرید و فروش هواپیماهای مسافربری و قطعات یدکی از جمله تحریم‌هایی هستند که پس از اجرای برجام به تعلیق درآمدند و از روز سه‌شنبه دوباره اعمال خواهند شد. دور بعدی تحریم‌ها که قرار است روز 13 آبان اجرایی شود، صنایع نفت و گاز و همچنین بانکداری ایران را هدف قرار می‌دهد. آمریکا در صدد است صادرات نفت ایران را که اصلی‌ترین منبع درآمد ارزی این کشور است به حداقل ممکن برساند. در ماه‌های گذشته صادرات نفتی ایران به 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده بود و به دلیل لغو برخی از قراردادهای نفتی کاهش یافته است. آمریکا اعلام کرده که هدف از بازگشت تحریم‌ها وارد آوردن فشار اقتصادی به ایران برای تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی است. رهبران حکومت ایران هم در واکنش به اثرگیری تحریم‌ها اعلام کردند که آماده مقابله با شرایط سخت اقتصادی هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شرکت‌ها و کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند هشدار داد. آقای ترامپ صبح سه‌شنبه در پیامی توییتری نوشت: کسانی که با ایران داد و ستد می‌کنند با آمریکا معامله نخواهند کرد. وی تأکید کرد که تنها به دنبال صلح جهانی است. ساعتی از پس از دور نخست بازگشت تحریم‌های هسته‌ای، شرکت آلمانی دایملر آلمان اعلام کرد که فعالیت‌های اقتصادیش را در ایران متوقف می‌کند. روز گذشته هم دولت آمریکا اعلام کرده بود که حدود 100 شرکت بین‌المللی از ادامه فعالیت در ایران خودداری خواهند کرد. در خبر دیگر، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز سه‌شنبه گفت این اتحادیه شرکت‌های اروپایی را به افزایش فعالیت‌هایشان در ایران تشویق می‌کند. خانم موگرینی تاکید کرد که اروپایی‌ها خودشان تصمیم می‌گیرند با چه کسی داد و ستد کنند. وی گفت اتحادیه اروپا حداکثر تلاش خود را برای ماندن ایران در برجام و استفاده از مزیت‌های اقتصادی آن انجام می‌دهد، زیرا این توافق به نفع منافع امنیتی منطقه و تمام جهان است. خانم موگرینی تأکید کرد که اگر یکی از توافقات بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مؤثر عمل کرده، باید آن را حفظ کرد. ناصر شعبانی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران، ادعا کرده است حوثی‌های یمن به دستور این کشور دو نفتکش عربستان را در دریای سرخ هدف قرار دادند. به گزارش خبرگزاری فارس و سایت روزنامه اعتماد، آقای شعبانی که معاون عملیات قرارگاه سارالله تهران است، در سخنرانیش در شاندیز مشهد این موضوع را مطرح کرده است. وی گفت به یمنی‌ها گفتیم دو نفتکش سعودی‌ها را بزنید و آنها زدند. این فرمانده سپاه حزب الله لبنان و انصار الله یمن را عقبه جمهوری اسلامی در منطقه توصیف کرده است. بخشی از این خبر که مربوط به یمن بود، ساعتی پس از انتشار از خروجی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های اینترنتی حذف شد. سپاه پاسداران و دولت حسن روحانی تاکنون به این ادعای یکی از فرماندهان سپاه واکنشی نشان نداده است. روز سوم مرداد عربستان اعلام کرد دو نفتکش آن کشور در دریای سرخ هدف حمله حوثی‌ها قرار گرفته و یکی از آنها آسیب‌های جزئی دیده است. پس از این حمله، عربستان رفت و آمد نفتکش‌های خود از تنگه باب المندب را به مدت چند روز متوقف کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می‌شنیدیم. و اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. امروز سه‌شنبه، مرحله نخست تحریم‌های هسته‌ای ایران به مرحله عمل رسید. و مقررات ویژه اتحادیه اروپا در مقابله با این تحریم‌ها. نخستین روز از اجرای بسته اقتصادی جدید دولت و کاهش قیمت‌ها.
نکته این هست که دستورالعمل ها و آیین نامه ها همزمان با این رونمایی سریعا عملیاتی بشه، چون در سری قبل در بعد از 21 فروردین ماه ما شاهد بودیم که دستورات می آمد اما آیین نامه ها نمی آمد.
وزیر دادگستری می گوید حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و پیگیری آن در حوزه اختیارات او نیست. نمایندگان مجلس نیز حرف او را قانع کننده یافتند.
فضا کاملا آشفته است. هیچ کسی هیچی رو نمیدونه. یعنی آشفتگی اجازه میده که مسئولیت همه گم بشه.
و برنامه هفتگی جامعه همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. امروز بسته اول تحریم‌های هسته‌ای ایران بازگشت. دونالد ترامپ هم ساعت اولیه صبح در آمریکا در این زمینه توییتی کرد. هانا کاویانی همکارم اینجاست در استودیو. هانا، مدت هاست که این مسئله تحریم‌ها و حتی برجام رو پیگیری کرده. هانا، به چه نکاتی میتونی در این رابطه اشاره کنی؟
برای آقای ترامپ اولی خیلی ساعت اولیه صبح وقت آمریکا این توییتو کرد، در اولین ساعتی که بسته اول تحریم‌های آمریکا بعد از 90 روز که ایالات متحده از برجام خارج شده این بسته امروز به اجرا در اومد. 90 روز دیگه باید صبر کنیم که سایر تحریم‌های هسته‌ای آمریکا که تحریم‌های مهمتری هم هست نسبت به تحریم‌های امروز، تحریم حوزه نفت و انرژی رو شامل میشه، بازگرده. آقای ترامپ میگه که این گزنده ترین تحریم هاییست که تاکنون اعمال شده و در آبان ماه هم مرحله دیگر پیش خواهد رفت و تاکید کرده که هر کس با ایران کسب و کار بکنه با ایالات متحده معامله ای نخواهد داشت. میدیدم که برخی از کاربران شبکه های اجتماعی یادآوری میکردند اون شعاری که قبلا در خیابان های تهران سال 88 میدادن، میگفتن یا با اونا یا با ما، خطاب به اوباما میگفتن. حالا آقای ترامپ میگه که یا باید با ایران برین کار بکنین یا اینکه با ایالات متحده کار بکنین، هر دوتاش نمیشه. و در نهایت هم تاکید میکنه که درخواستی که او داره در راستای صلح جهانیه و چیزی بیشتر از اون هم نمیخواد. آقای ترامپ توی بیانیه دیروزش هم وقتی از فشار حداکثری اقتصادی صحبت کرد، در این حال صحبت از این کرد که کماکان خواهان گفتگو با مقامهای ایران هست، که البته میدونیم حسن روحانی پاسخش برای این گفتگو شب گذشته در نهایت اعلام شد که گفت اگرچه که ایران استقبال میکنه از گفتگو، اما در شرایطی که در روزی که تحریم ایران داره برمیگرده تهران حاضر به گفتگو نیست و این آمریکاست که باید از موضع خروج از برجام اول کوتاه بیاد.
هانا، اروپایی ها در برجام باقی موندن، خیلی هم اصرار دارن که اجرای این توافق ادامه پیدا کنه. چه صحبت‌هایی رو امروز اروپایی ها مطرح کردن؟
خانم موگرینی امروز صبح رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا صحبت کرد، پس از اینکه دیروز خود خانم موگرینی و سه وزیر اروپایی، وزیر خارجه اروپایی از بریتانیا، آلمان و فرانسه بیانیه مشترکی دادند، ابراز نارضایتی کردن از اینکه این تحریم‌های آمریکا داره برمیگرده. خانم موگرینی تاکید و همچنان به ادامه برجام میکنه که بسیاری معتقدند امروز متزلزل‌تر از همیشه هست، شکننده‌تر از همیشه است. خانم موگرینی میگه باید هر دو طرف، هم ایران و هم گروه امروز 4 به علاوه 1، به اجرای تعهداتشون ادامه بدن. در این حال تاکید میکنه که رابطه اقتصادی، حجم مبادلات اقتصادی اتحادیه اروپا بسیار کمتر از سایر نقاط جهان، اسم نمیبره ولی به نظر میاد که توپ رو در زمین کشوری مثل چین، یکی دیگه از طرفهای برجام، میندازه که به اونا بگه که حال اونها مسئولیت سنگینی دارن برای ادامه رابطه اقتصادیشون با ایران، برای اینکه بتونن ایران رو در برجام نگه دارند. او همچنین تاکید میکنه به مسئله این قانون انسداد، قانونی که امروز در اتحادیه اروپا اجرایی میشه، اجرایی شده و این قانون به نوعی تحریم در برابر تحریمه. به نوعی اروپایی ها تاکید میکنن با این قانون که شرکت های اروپایی موظف نیستند که از تحریم های آمریکا، تحریم های ثانویه آمریکا تبعیت بکنن و در صورتی که بخوان با ایران مبادلاتی داشته باشند، با این شرکت‌های مخصوصا شرکت‌های متوسط و کوچک، راجع به شرکت‌های عظیم صحبت نمی‌کنیم، شرکت‌های متوسط و کوچک وقتی مبادله با ایران داشته باشن به دلیل تحریم‌های آمریکا جریمه میشن و حال اروپا میگه که با قانون انسداد میخواد جلوی این تنبیه رو بگیره.
سپاسگزارم با هانا کاویانی همکارم همراه بودیم که خبرهای مربوط به تحریم‌های هسته‌ای رو به دقت دنبال کرده. عزیزان اجازه بدید که بریم به سراغ دو تحلیلگر، آقایون رضا تقی‌زاده در بریتانیا و مهران براتی در آلمان، هم‌اکنون همزمان با رادیو فردا روی خط تلفن ما هستند و با ما همراه هستند در مجله شامگاهی ما. آقایون رضا تقی‌زاده و مهران براتی به شما سلام می‌کنیم، به این برنامه خوش آمدید. آقای ترامپ صبح امروز سه‌شنبه با یک توییت درباره ایران و بازگشت تحریم‌ها روزش رو آغاز کرد. آقای ترامپ میگه که هدف او از این اقدامات در قبال ایران صلح جهانی است. آقای تقی‌زاده با شما شروع می‌کنیم. نظر شما درباره این هدفی که اعلام شده چه هست و به نظرتون بازگشت تحریم تا چه حد آقای ترامپ رو به این هدف نزدیک می‌کنه؟
آمریکا در گذشته در طول یک سال اندی، نزدیک به دو سالی که از حکومت آقای ترامپ می‌گذره، جمهوری اسلامی رو یک خطر امنیتی معرفی کرده، بخصوص با تاکید به برنامه توافق اتمی که ایران رو کاملا مهار نکرده و بنا به ادعای دولت کنونی آمریکا در طول 7-8 سال آینده جمهوری اسلامی دوباره میتونه برنامه‌های اتمیش رو با ظرفیت بیشتری پی بگیره و همینطور برنامه‌های موشک‌های بالستیک که کشورهای منطقه اون رو به عنوان یک خطر امنیتی علیه خودشون معرفی می‌کنن و بیشتر از هر چیزی حضور نظامی ایران در کشورهای منطقه من جمله سوریه، عراق، یمن و لبنان، مجموعه اینها دولت کنونی آمریکا رو به این جنبندی رسونده که جمهوری اسلامی یک خطر علیه صلح بین الملل و با گفتن بین الملل منظور منطقه است که ایران در اون قرار گرفته روبرو کرده و قصد اونها مهار کردن ایرانه. مهار کردن نه از راه دادن امتیاز، چیزی که در دولت آقای اوباما اعمال شد و آقای ترامپ مدعی است که به نتیجه نرسیده، از راه اعمال فشار، حداکثر فشارها. و اگر جمهوری اسلامی خواست از مرحله کنونی این تنش رو گامی بالاتر ببره، شاید با اعمال فشارهای شدیدتر که این بار شاید ظرفیت‌های نظامی رو هم در بر داشته باشه.
سپاسگزارم. آقای براتی شما چگونه فکر می‌کنید؟ می‌دونید که اتحادیه اروپا تاکید می‌کنه که برجام برای امنیت و ثبات منطقه و همچنین اروپا خیلی مهم هست. آیا موافقید با این نظر که صلح جهانی با خروج آمریکا از برجام به دست خواهد آمد؟
خب چند سالی که درباره برجام مذاکره می‌شد، اون زمان هم مسئله اصلی تأمین صلح جهانی بود. دنیا میخواست جلوی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی رو به هر نحو ممکن بگیره. خب در این کار هم موفق شدن. در این میان مسائل دیگری اضافه شد به اینها و این حضور جمهوری اسلامی در عراق و سوریه هست، به ویژه و بودن این جریان دولت اسلامی داعش در این کشورها که جمهوری اسلامی با پول و خون ایرانی و افغانی و همراهان دیگر به جنگ داعش در عراق و سوریه رفت. در این مدت هم حضور جمهوری اسلامی در عراق و سوریه اونچنان مورد مناقشه نبود. حتی من به خاطر دارم که فرمانده قوای امریکا در عراق تعریف میکرد که میگم نقش مثبتی دارن رزمندگان جمهوری اسلامی در جنگ داعش در عراق. خب در این میان مسئله داعش در عراق و سوریه دیگه مطرح نیست و همین دلیل نکات دیگری الان برای آمریکا مورد نظر هست و اون مسئله، خب مسئله یکی مسئله یمن هست، حضور بیدلیل جمهوری اسلامی در یمن هست، دیگر ادامه حضورش در سوریه هست به ویژه در هممرزی با اسرائیل. خب به هر صورت جولان رو اسرائیل به خاک خودش ملحق کرده، بخش بزرگش رو، بخش خیلی کم ناچیزش دست دولت سوریه است و جمهوری اسلامی هم میخواست اونجا نیرو داشته باشه.
پس آقای براتی پس از دیدگاه شما در نهایت این صلح با این تفکر به دست میآید یا نه؟
صلح هیچ وقت با تفکر یک جانبه به دست نمیاد. شما در هر مذاکره‌ای که انجام میدید برای تامین صلح هم هست، به ویژه با کشورهای استبدادی و دیکتاتوری، همیشه باید یه چیزی بدید که در مقابل چیزی بگیرید. اینها به بسیار خردگرایی در سیاست ندارن که شما باهاشون وارد بحث‌های این گونه بشید. الان هم همینطور هست. اگر آمریکا نظرش این هست که باید در منطقه صلح برقرار بشه، امنیت برقرار بشه، خب این میان یک راهش هست که جمهوری اسلامی از بیان بره، سقوط نظام در برنامه کار قرار بگیره، یه مقدارش هم در این هست که یه راه مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی پیدا بشه.
ممنونم. سوالی دیگه درباره اقدامات اروپا است. اینکه تا چه حد این اقدامات نمادینه و با رابطه واشنگتن و کشورهای اروپایی چه خواهد کرد؟ آقای تقی‌زاده، کاخ سفید گفته از قانون انسداد اروپا نگرانی نداره، چون ده‌ها شرکت مهم اروپایی تا اینجای کار فعالیت در ایران رو متوقف کردن.
تصور میکنم که آمریکایی‌ها با توجه به ارزیابی نتیجه‌ها اون چیزی که اعلام کردن مطرح میکنن. قانون یا مقررات انسداد چیزیست مربوط به سال 1996 زمان آقای بیل کلینتون که رئیس جمهور آمریکا بود و برای مسئول کردن شرکت‌های اروپایی از تعامل با کوبا. آیا این مقررات که اون زمان بیش از 3 دهه پیش تصویب شده در زمان حال که اقتصاد تعاریف تازه‌ای پیدا کرده کاربرد داره یا نه، این رو باید به وضعیت کنونی شرکت‌های اروپایی تو ایران تطبیق داد. می‌بینیم که با در نظر داشتن آینده‌ای که شرکت‌های اروپایی انتظار داشتند پیش خواهد اومد و در نتیجه اون این مقررات عملی خواهد شد، باز هم ایران رو ترک کردن. غیر از مسئله توسل به قانون انسداد، اروپایی ها دو کار دیگه هم انجام دادن. یعنی یک مصوبه‌ای که به بانک اروپایی اجازه میداد با ایران وارد تعامل بشه و بعد اجازه دیگری که باز پارلمان اروپا به اون رو کرد و امکان مبادله بین بانک مرکزی ایران و بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی رو مطرح کرد. با این حال شرکت‌های اروپایی در طول 2-3 ماه گذشته به همون نسبت که ارزش پول ایران کاهش پیدا می‌کرده به ترک ایران مبادرت کردن. ضمن اینکه این ترک مبادرت شرکت‌های بزرگتری رو هم در بر گرفته، یعنی شرکتی مثل شرکت توتال با یک پیمان بیش از 4 یا 5 میلیارد دلاری نمیتونه خودش رو تحمیل بکنه به هر کدوم از کشورهای اروپایی و انتظار داشته باشه که در نتیجه اعمال مقررات تازه زیان‌های اونها تامین بشه. اروپا با توسل به این اقدامات که نتیجه عملی نخواهد داشت، به نوعی میخواد بگه نظر اخلاقی در کنار جمهوری اسلامی است و به نوعی جمهوری اسلامی رو تشویق بکنه که در برجام باقی بمونه و شرایط موجود رو بپذیره.
سپاسگزارم. آقای براتی، شما چی فکر میکنید؟ این تاکید اروپا به ادامه برجام رو چطور ارزیابی میکنید؟ اگر بتونید کوتاه به ما پاسخ بدید که رابطه آمریکا و بروکسل رو در نهایت اتحادیه اروپا رو چگونه ارزیابی میکنید؟ چه خواهد شد؟
خب این مسئله اصلی اروپایی ها میتونم بگم ایران نیست. اونها از اینکه آمریکا با اروپایی ها مثل یک مستعمره سیاسی برخورد میکنه ناراحت هستند. قانون بلاکینگ ریگولیشن 1996 در رابطه با تحریم ایران و لیبی و کوبا وضع شده بود، هیچ وقت عملی نشد، هیچ وقت از اون استفاده نشد، چون اون زمان دولت کلینتون و اروپا با هم کنار اومدن و به همین دلیل مشکل حل شد. الان اولین باره که میخواد این قانون عملی بشه. یک مسئله دیگر هم هست، مسئله مشکلات تجاری اروپا هست با آمریکا، مسئله حفظ محیط زیست هست با آمریکا، 1001 مسئله دیگر هستن که الان نمادش در برجام هست. اروپایی ها مقاومت میکنن در مقابل این، ولی خب یک مسئله اساسی هست و اون این است که اروپایی ها با ایران 3 میلیارد یورو رابطه صادرات داشتن، ببخشید آلمان فقط بگم 3 میلیارد به ایران صادرات داشته، با آمریکا 112 میلیارد. اینها اصلا قابل مقایسه نیستن. اون چی که اروپایی‌ها انجام میدن برای شرکت‌های کوچک و متوسط، یعنی شرکت‌هایی که بین 10 تا 50 نفر کارکن و کارگر دارن، قابل استفاده است. شرکت‌هایی که با آمریکا روابط تجاری ویژه‌ای ندارن. مسئله دیگر تضمین 1 میلیون بشکه نفت، خرید بشکه نفت از ایران است که اون وقت احتیاج دارن به خرید چینی ها و هندی ها که واسط اروپا باشه، یا مسئله ارضی هست که یه سیستم مالی جدید میان ایران و اروپا درست بکنن که بتونن سیستم سویپ رو دور بزنن، رابطه با دلار نباشه، به ارزهای دیگه. همه اینا مسائلی است که احتیاج به آمادگی‌های فراوانی داره که فعلا در دسترس نیست. ولی در همون قانون بلاکینگ رگولیشن که گفتم، در اونجا هم حتی یه نکته، یک نکته هست که میگه چنانچه صدماتی که شرکت‌های مربوطه از عدم حمایت دنبال روی از تحریم‌های آمریکا می‌کنند بزرگ باشه، اتحادیه اروپا میتونه استثناء قائل بشه و به اونها اجازه بده که از تحریم‌های آمریکا پیروی کنند. خب این مسئله است که در رو باز گذاشته و شرکت‌های بزرگ خود به خود خودشون رو کنار کشیدن. اگر هم قرار شرکتی باشه از طریق این بند قانون میتونه عقب نشینی کنه. مسئله اصلی، مسئله مقاومت اتحادیه اروپا در رفتار سیاسی آمریکا.
سپاسگزارم. یک چند ثانیه فرصت داریم آقای تقی‌زاده، اگر شما بتونید به یک سوال کوتاه پاسخ بدید، چرا که موضوع دیگه ای در این زمینه هست که واشنگتن میگه فشار حداکثری اقتصادی با هدف تغییر رژیم در ایران انجام نمیشه، هدف تغییر بنیادین رفتار ایرانه. از دیدگاه شما تا چقدر دولت ترامپ در این زمینه موفق خواهد بود و تغییر رفتار ایران رو خواهیم دید؟
باید به انتظار نشست. دولت آمریکا باور داره که تا به حال موفق بوده و نتیجه نارضایتی های داخل کشور رو اشاره میکنه بهش که نسبت میده به اعمال فشارها، برخلاف دولت آقای اوباما که با دادن امتیازها باعث شده بود دولت مرکزی جمهوری اسلامی از قدرت بیشتری برخوردار باشه. این انتظار در واشنگتن وجود داره که اعمال فشارها به تضعیف دولت و افزایش نارضایتی ها در داخل ایران بیانجامه و معالن حداقل فروپاشی حکومت رو موجب بشه.
سپاسگزارم. با آقایان رضا تقی‌زاده در بریتانیا و مهران براتی در آلمان، تحلیلگران سیاسی زنده و مستقیم همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از همراهی همیشگیتون با ما. بشنوید که همزمان با بازگشت دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اتحادیه اروپا هم از امروز مقررات ویژه‌ای را در مقابله با این تحریم‌ها و همچنین در حمایت از شرکت‌های اروپایی در معامله با ایران به مرحله اجرا درآورده، و این در حالی است که مقام‌های اقتصادی آلمان تنها مشکل اصلی شرکت‌های اروپایی در داد و ستد با ایران را در یافتن بانک جستجو می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان شهرام میریان.
به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و یا برجام در 18 اردیبهشت ماه امسال، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت برای حفظ این توافق مقررات پیشین خود را در مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کوبا و لیبی بار دیگر زنده کند. این توافق 22 سال پیش برای حفظ منافع اتحادیه اروپا در برابر تحریم‌های آمریکا علیه سه کشور یاد شده به مرحله اجرا درآمد. این مقررات 20 روز پیش در همایش وزیران خارجه کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، اعلام کرد این وزیران موافقت کردند مقررات بروز شده پیش گفته که راه را در دوران تحریم‌های تازه آمریکا برای معامله شرکت‌های اروپایی با ایران هموار می‌کند به مرحله اجرا درآید. حال این مقررات ویژه همزمان با بازگشت تحریم‌های آمریکا از روز سه‌شنبه به مرحله اجرا درآمده. مارتین وانس لبن، رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، ضمن انتقاد از این مقررات ویژه اروپایی آن را یک واکنش درمانده سیاسی ارزیابی کرده که به گفته وی می‌خواهد این طور وانمود کند اتحادیه اروپا در برابر تحریم‌های آمریکا سر فرود نمی‌آورد. این مقام اقتصادی اما مشکل اصلی را در جای دیگری جستجو کرده و گفته بسیاری از شرکت‌های آلمانی و دیگر کشورهای اروپایی که پس از توافق هسته‌ای وارد معامله با ایران شده اند، در حال حاضر بانکی نمی‌یابند که یورو و دلار خود را راهی آلمان و یا اروپا کنند، زیرا همینک هیچ بانکی در اروپا آماده نیست داد و ستد مالی با ایران داشته باشد. میشایل توکوس، مدیر عامل و از اعضای هیئت مدیره اتاق صنایع و بازرگانی آلمان هم اگرچه معتقد است مقررات تازه اتحادیه اروپا در مقابله با تحریم‌های تازه آمریکا برای اندکی از شرکت‌های اروپایی مفید است، ولی با این حال او هم یادآور شده با بازگشت تحریم‌های آمریکا بانک‌های کوچک منطقه‌ای و خصوصی نیز که تا به حال در داد و ستد با ایران همکاری داشتند خود را کنار کشیدند. در این میان تنها چند بانک به گفته وی در سوئیس و کشور کوچک اروپایی لیشتنشتاین قرار دارند که با ایران در حال داد و ستد هستند. و بالاخره خانم داگمار فون بون شتاین، نماینده اتاق صنایع و بازرگانی آلمان در تهران، هم دست یاری و استمداد به سوی وزیر اقتصاد کشورش در برلین و کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل دراز کرده و خواهان راهی برای انجام معاملات بانکی بی‌دردسر شده و گفته در حال حاضر بزرگترین مشکل یافتن بانکی است که از طریق آن بتوان داد و ستد قانونی انجام داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. واکنش بازار آزاد ارز ایران به بسته سیاستی ارزی جدید بانک مرکزی در نخستین روز اجرای آن برای سیاستگزاران پولی ایران امیدوار کننده بود. قیمت انواع ارز در این بازار روندی کاهشی داشت و به تبع کاهش قیمت‌ها در بازار ارز، شیب قیمت‌ها در بازار طلا و سکه نیز نزولی شد. بازار ثانویه ارز نیز در نخستین روز کاری دوره جدید بر حسب وظیفه‌ای که بر عهده این بازار گذاشته شده، قیمت دیگری برای دلار معرفی کرد. 8950 تومان. آرش حسن نیا از رادیو فردا در گزارشی به واکنش بازارها در نخستین روز اجرای بسته سیاستی ارزی جدید دولت پرداخته.
سه‌شنبه 16 مرداد ماه، نخستین روز کاری صرافان پس از 120 روز تعطیلات اجباری. آنطور که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دوشنبه شب گفت، صرافان می توانند کار خرید و فروش ارز را از نو از سر بگیرند.
صرافی‌ها می تونند در چارچوبی که بانک مرکزی به اونها اعلام میکنه ارز رو در اختیار متقاضیان قرار بدن. بانک مرکزی باید موارد رو مشخص بکنه. 35-6 مورد نیازمندی هایی است که مردم دارن از قبل مشخص شده. این ارز در واقع اسکناسش در صرافی ها خواهد بود. بنابراین ما اون حالتی که قبلا داشتیم ارزها ممنوع بود، این قاچاق بود، این از فردا دیگه قاچاق نیست.
اما آنطور که ایسنا به نقل از کانون صرافان ایران خبر داده، صرافان برای بازگشت تمام عیار به بازار تردیدهایی داشتند و منتظر بخشنامه و آیین‌نامه های اجرایی بسته سیاستی ارزی جدید دولت و بانک مرکزی باقی ماندند. آنها ترجیح دادند روز اول کاری را به گردگیری ویترین‌های خاک گرفته و آماده سازی این بازگشت بگذرانند. مهرداد سید عسکری، تحلیلگر اقتصاد ایران مقیم نروژ، معتقد است سرعت بخشی به تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی بسته سیاستی ارزی جدید اهمیتی فوق‌العاده دارد.
نکته‌ای که در این خصوص وجود داره این هست که دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها همزمان با این رونمایی سریعاً عملیاتی بشه، چون در سری قبل در بعد از 21 فروردین ماه ما شاهد این بودیم که عملاً دستورات می‌آمد اما آیین‌نامه‌ها نمی‌آمد و ما شاهد سردرگمی بسیار عجیبی بودیم.
اما با وجود آنکه صرافان انتظار دارند تا پایان هفته با تکلیفی روشن به بازار ارز بازگردند، قیمت‌ها در واکنش به اجرایی شدن بسته سیاستی و سخنان دوشنبه شب حسن روحانی با تعدیل‌هایی همراه شد. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، در توضیح این بسته سیاستی و اثرگذاری آن بر بازار به استقبال بازگشت سیاستگذاران به اصول اقتصادی رفته است.
در این بسته ارزی چندین نکته اساسی که نشان از تغییر موضع دولت داره وجود داره. عمده‌ترین اونها به رسمیت شناختن نرخ ارز بازاره. نکته دوم این است که دست صرافا رو در بازار گشوده. نکته سوم این است که سهمیه دولت برای ارز مسافری رو حذف بکنه. دیگری سقفی که برای ورود ارز و طلا به کشور گذاشته بودند، این رو از میون برداشته. و نکته پنجم این است که افتتاح حساب ارزی رو برای شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مجاز شمرده که کار مثبتیه.
قیمت دلار روز سه‌شنبه با سقوط از کانال 5 رقمی 10000 تومان به سطوح پایین‌تری از نوسان قیمتی منتقل شد که این مهم بر بازار سکه و طلا نیز اثرگذار بود و از قیمت این مصنوعات کاست. محمد کشتیارای، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران، در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران از کاهش قیمت‌ها و تخلیه حباب قیمتی تحت تأثیر این بسته سیاستی گفته است.
اولین عاملی که در کاهش قیمت نقش داشته قیمت ارز است. دومین عامل بحث کاهش تقاضا مخصوصا برای خرید سکه است که این روزها با توجه به نزدیک شدن به واگذاری سری دوم سکه‌های ثبت نام شده تقاضا در بازار به شدت کاهش پیدا کرده و به نوعی میتونیم بگیم عرضه و تقاضا به تعادل رسیده و شاید هم عرضه بیشتر از تقاضا بوده باشه.
در پی روند کاهشی قیمت انواع ارز در بازار، قیمت‌ها در بازار آتی سکه نیز بر شیبی منفی حرکت کرد. روز سه‌شنبه قیمت هر قطعه سکه برای تحویل در دی ماه به 3,700,000 تومان رسید که در مقایسه با حدود 4,000,000 تومان هفته‌های قبل از کاهش انتظارات تورمی در این بازار خبر می‌داد. همزمان با این تحولات، آمریکا در فاز نخست تحریمی خود خرید و فروش طلا و دیگر فلزات گرانبها را برای ایران ممنوع کرد. محدودیتی که شاید تمهید آزاد شدن واردات طلا در بسته سیاستی دولت را به مخاطره بیفکند. هرچند که محمد کشتیارای، فعال بازار طلا و جواهر، در گفتگو با تلویزیون ایران آن را امری آشنا توصیف می‌کند.
بحث تحریم طلا هم البته به نظر من یه بحث جدیدی نیست، سابقه قبلی هم داره، اثری نمیتونه در بازار طلا داشته باشه و من فکر می‌کنم ما در روزهای آینده شاهد یک ثبات در بازار طلا خواهیم بود.
در این میان رکوردشکنی‌ها در بازار سرمایه ایران اما شگفت‌انگیز است. ارزش بازار سرمایه ایران در یک هفته گذشته 17% رشد کرده است و در دو روز گذشته نیز شاخص کل در این بازار با رشدی 5% همراه بوده است. افزایش شاخص با رکورد شکنی داد و ستدهای روزانه و همچنین پرشمار شدن خریداران حقیقی در بورس تهران همراه است. افزایش شاخص‌های بورس تهران درست در شرایطی که سایه تحریم آمریکا بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و فاز اول این تحریم‌ها کلید خورده عجیب و غریب است. مهرداد سید عسکری، کارشناس بازار سرمایه ایران در نروژ، توضیح می‌دهد.
ماهیت بورس در کشور ایران با ماهیت بورس در کشورهایی که اقتصاد باز یا کشورهایی که اقتصاد نیمه باز دارند متفاوت است. سیستم کنترلی، سیستم بازارگردانی، ماهیت سهامداران عمده، نفوذ خود دولت، نفوذ نهادهای متصل به قدرت، یعنی بحث حاکمیتی وجود داره و تمامی اینها نشان دهنده این هست که این افتراق الان تبدیل به نوعی از اتحاد شده و اینها نشان دهنده این هست که این مجموعه میخواهد خودش رو به رشد بالاتر و رشد متوازن‌تری برسونه.
با اینکه در یکی دو روز گذشته نشانه ها در بازارها اندکی امیدوار کننده تر از هفته ها و ماه های گذشته است، اما آنچه اهمیتی بیش از این نوسانات هیجانی بازار دارد، پایداری و استمرار این روند است. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، با نگاه ویژه به آثار بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران از این روند و مخاطرات پیش روی آن میگوید.
نکته بسیار مهم در این بسته به رسمیت شناختن بازار هست در تعیین نرخ ارز. این نشانه وضعیت اضطراری است از لحاظ ارزی برای کشور، به خصوص با توجه به موج دوم تحریم ها که صادرات نفتی ایران رو در بهترین حالت به 1/2 آنچه امروز هست کاهش میده. این بسته در واقع به معنای پایان نرخ مصنوعی و یارانه‌ای ارز هست و قبول واقعیت بازار. البته قبول واقعیت نرخ ارز در سطح این همه بالا خیلی خیلی تلخ است، ولی چاره ای جز این وجود نداره.
اگر بسته سیاستی ارزی جدید بانک مرکزی و دولت بتواند از آزمون بازار سربلند بیرون بیاید، دست کم ریسک تغییر مکرر سیاستگذاری ها از جمع پرشمار ریسک های اقتصاد ایران حذف می شود.
آرش حسنی از رادیو فردا گزارش میداد. عزیزان، قرارمون یادتون نره. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریست که شما انجام میدید. رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید.
آقای روحانی اومدن در تلویزیون و صحبت کردن. سوال اینجاست آقای روحانی، پشتوانه پول ملی شما نفت شماست و قراره که نفت شما تحریم بشه. شما با چه روی میاید میگید بانک مرکزی به مردم گارانتی میده که حسابهای ارزششون رو هم بهرش هم بهشون بده؟ شما با چه روی میخواید به من بگی که من پولمو بیارم بدم تو بانک شما و فردا رئیس بانک مرکزیتون که آقای سیف یکیش بود که اصلا معلوم نیست چندین میلیارد خورده پول منو به من پس بده، اصل پولمو، بهرش هم پیشکش خودت، شما بهرشو بگیر بخور.
شیخ خامنه ای، چی شد این همه هارتو پورت میکردی؟ آتیش میزنیم برجامو، چیکار کردی؟ یا توضیح بده به ملت.
آقای ظریف، شما که میگین آمریکا پای نابودی ایران نشسته، چرا اینقدر بی حساب صحبت میکنید؟ شما 40 سال ایران رو نابود کردین، دیگه چیزی از ایران نمونده. آمریکا پای نابودی شما دزدای سر گردنه واسطه کریشه شما رو بکنه، نه اینکه بخواد ایران رو نابود کنه. آمریکا هیچ موقعی با ایران خصونت نداشته، هیچ زمانی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و ادامه میدیم با یک گزارش. گزارش ها از ایران حاکی از ادامه اعتصاب کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن در شهرهای مختلف ایران است. این اعتصاب از روز 29 تیر ماه و در اعتراض به پرداخت نشدن 2 تا 4 ماه دستمزد آغاز شد. کارگران اعتصابی خواسته های دیگری هم دارند که از جمله می توان به لغو قراردادهای موقت و حق داشتن تشکل اشاره کرد. روزبه بلهری از رادیو فردا.
اعتصاب 100 کارگر خط و ابنیه فنی راه آهن در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان وارد 19 روز خود شد. اما به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کسی پاسخگو نیست. اعتصاب در شرایطی ادامه دارد که شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن چند روز پیش با صدور بیانیه اعلام کرد که کارگران به دلیل بی‌پاسخ ماندن خواسته هایشان بار دیگر در شهرهای مختلف تجمعهای اعتراضی خود را برگزار می کنند و این اعتراض ها تا وقتی پاسخ نگیرد ادامه خواهد یافت. اعتصاب و تجمع کارگران شرکت خط و ابنیه فنی راه آهن کشور از روز 29 تیر در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان آغاز شد. اما به گفته شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن، 7000 کارگر خواستار پرداخت بیمه درمانی، تسویه حساب کامل حقوقها، لغو قراردادهای موقت و انعقاد قراردادهای کاری دائم هستند. داشتن حق تشکل و تجمع و برگزاری تجمع در هر زمان که کارگر برای طرح مشکلاتش نیاز دارد، همراه با متوقف شدن اخراج کارگران تحت عنوان تعدیل نیرو و اعلام تاریخ دقیق پرداخت حقوقها از سوی مدیریت، از دیگر خواسته های کارگران معترض هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پیش از این کارگران از جمله در ایستگاه های نیشابور، سبزوار، کاشمر و عطار و همچنین راه آهن زنجان و مناطق ریلی هرمزگان، اسلامشهر تهران، کرج، لرستان، آذربایجان، زاگرس، شاهرود، دامغان، سمنان و نگهداری ایستگاه ابو مسلم و چند ایستگاه دیگر اعتصاب کرده بودند. در همین ارتباط به گفته یه تشکل‌های مستقل کارگری، کارگران معترض در برخی از شهرها یا ایستگاه‌ها اقدام به ایجاد راهبندان کردند. غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در مورد این اعتصاب می‌گوید:
فکر می‌کنم طی سالیان اخیر طولانی‌ترین اعتصابی، یک اعتصاب سراسریه و مهمتر از اون که این بخش حمل و نقل، ببینید چه حمل و نقل، من امروزه در سرتاسر دنیا اصلی ترین شارع اقتصاد حمل و نقله. این حمل و نقل ویژگی خاصی داره، اگر در یک نقطه دچار مشکل بشه قطعا تبعاتش جای دیگه میبینن. به این خاطر که این از ویژگی خاصی برخورداره و سراسری.
اعتصاب در شرایط ادامه دارد که مقام‌های دولتی بارها وعده دادند که مطالبات مزدی کارگران پرداخت خواهد شد، اما این وعده‌ها تا کنون تحقق نیافتند. در این ارتباط به نوشته ایلنا، کارگران با انتقاد از آنچه بی‌توجهی کارفرمایان و شرکت‌های پیمانکاری به پرداخت مطالباتشان نامیدند، برخی عوامل کارفرمایی را متهم کردند که به گفته آنها در نخستین روزهای اعتصاب با شناسایی برخی کارگران معترض قصد داشتند با آنان به جرم ایجاد اغتشاش و رهبری معترضان تسویه حساب کنند، اما با حمایت سایر کارگران این اتفاق نیفتاد. پرداخت نشدن دستمزدها و مزایای کارگران یکی از مهمترین مشکلات کارگران ایران در سالیان اخیر به حساب می آید، موضوعی که اعتراضهای صنفی کارگران را به همراه داشته است. در همین ارتباط علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس، روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا از افزایش اعتراضهای صنفی و عمومی خبر داد. جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران چندی پیش در مصاحبه با رادیو فردا درباره پرداخت نشدن دستمزد کارگران گفته بود:
این رو ماهیانه به کارگر پرداخت نمی‌کنن، سالهای گذشتن اینجوری بود، الان ابعاد بسیار بسیار وسیع پیدا کرده، به طوری که دیگه کارفرما وای میسته، کارگر یک ماه اعتصاب میکنه، یک ماه تو خیابون میکوبه و کارگر رو بازداشت میکنن، دستگیر میکنن و بعد به زور این طول رو به کارگر پرداخت میکنن. اون وقت حساب کنیم 6 ماه ندن دیگه، کارگر نه بهداشت میتونه داشته باشه، نه درمان، نه بچهش میتونه آموزش داشته باشه. من میخوام بگم که ببین، اینا چیزایی که حقیقتش وجود داره و سالهای گذشته هم وجود داشته، ولی ببینید از 2 سال پیش به این طرف ابعاد بسیار وسیع‌تری پیدا کرده و امروزه اون چیزی که الان پیش رو ما داریم به نظر من ابعاد بسیار بسیار فاجعه بارتری رو خودش خواهد گرفت این وضعیت.
آقای عظیم‌زاده به این پرسش که دلایل این موضوع کدامند پاسخ داده بود:
یک جنبش در واقع فروپاشی و بنبست اقتصادی که وجود داره، یک بخش دیگرش سوء استفاده کارفرماها و به ویژه سوء استفاده کارفرماهایی که در واقع به نهادهای قدرت مرتبط هستن از این وضعیت، این بحران اقتصادی رو یه جوری بهونه کردن، عدم پرداخت به موقع دستمزد رو به یک امر روتین تبدیل کردن. با توجه به بنبست اقتصادی که وجود داره، از یه طرف دیگه بسیاری از کارفرماها هم که در یک حالت ورشکستگی دارن قرار دارن، کارخونه ها نیمه تعطیلن، 50% کارخونه ها طبق آمار عملا شرکت صنعتی خوابیده و اینا مجموعه اون دلایلی که امروز وضعیت رو که شاهد هستیم ایجاد کرده.
در این میان کانال تلگرامی نیروهای پیمانکاری وزارت نفت از اعتصاب کارکنان پیمانی شرکت نفت فلات قاره در منطقه عملیاتی خارک در روز دوشنبه خبر داد. بر اساس این گزارش، این نیروها با تجمع در ساختمان اداری منطقه به کاهش 400 هزار تا 500 هزار تومانی دستمزد خود اعتراض کردند. در پی این تجمع، رئیس اداره اطلاعات خارک و نماینده حراست شرکت فلات قاره با نمایندگان کارگران گفتگو کردند و بر اساس این گزارش قرار شد موضوع پیگیری و حل شود.
روزبه بلهری گزارش می‌داد. و اما در نشست روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بار دیگر مسئله حصر سران جنبش سبز به وسیله علی مطهری نایب رئیس مجلس مطرح شد و علیرضا آوایی وزیر دادگستری در مقام پاسخگویی برآمد. به گفته علیرضا آوایی، حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و پیگیری آن در حوزه اختیارات وزیر دادگستری نیست. بشنویم از شاهین بشیری.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ وزیر دادگستری به سؤال علی مطهری درباره حصر سران جنبش سبز را قانع کننده دانستند. علیرضا آوایی وزیر دادگستری اعلام کرد که حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و پیگیری آن در حوزه اختیارات او نیست.
همونجور که خدمتتون عرض کردم، زمانی که این سوال مطرح شد، آنچه که وظیفه وزیر دادگستریه انجام وظیفه شد، یعنی ما هم سوال برای قوه محترم قضاییه فرستادم، هم موضوع به دادگستری استان تهران منعکس شد. پاسخی که مکتوب به دست من رسید این بود که موضوع جزء مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و ارتباطی به دادگستری تهران ندارد. یعنی من اون کاری که میبایستی پیگیری کنم از طریق قوه قضاییه، وظیفه من بود با عنوان رابطه ستا قوه که فرمودن، من اون وظیفه رو انجام دادم. پاسخی که دریافت کردم همین پاسخ بود که این موضوع جزء موارد مصوبه شورای عالی امنیت ملیه.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز ساکن پاریس، ضمن رد سخنان وزیر دادگستری به رادیو فردا میگوید:
فضا کاملا آشفته است، هیچ کسی هیچ چی رو نمیدونه، یعنی آشفتگی اجازه میده که مسئولیت همه گم بشه. از یه طرف شایعه میشه که در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و تصویب شده بدون مخالفت که حرف برداشته بشه دستایی که رهبری مخالفت نکنه، بعدا میگن که رهبری مخالفت کرده، هیچ کسی سطح سوم مسئله رو نمیدونه. بعدا گفته میشه که رئیس قوه قضاییه گفته که اساسا مسئله به شورای عالی امنیت ملی هم ارتباطی نداره و هیچ کسی نمیدونه. درست هستش که وزیر دادگستری مسئولیت چندانی نداره زیرا یک مقام تشریفاتی بیشتر در قانون اساسی، اما به هر حال دولت که ایشون نماینده اون هست، وزیر اون هست، یک مسئولیتی داره. این مسئولیت اینه که رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی پس از وزرای دولت در شورای امنیت ملی عضو هستند. یک اطلاع رسانی تعیین روشن مسئله و صورت مسئله بسیار حائز اهمیته. ایشون نمیتونه اختیار قانون اساسی بده ولی رئیس جمهور میتونه اختیار قانون اساسی بده. انتظاری که میره از رئیس جمهوره. قطعا مسئله هست به دست رئیس جمهور تنها حل نمیشه، ولی ایشون باید از امکانات خوش استفاده بکنه و مهمتر از همه اطلاع رسانی بکنه. مسئله هست حتی نوعش با رهبریه.
نمایندگان مجلس با 95 رأی موافق، 95 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر پاسخهای وزیر دادگستری را قانع کننده دانستند. به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، پس از این رأی گیری با اشاره به قانع شدن نمایندگان از پاسخهای وزیر دادگستری به سؤال علی مطهری نماینده تهران درباره موضوع حصر گفت: رأی مجلس به معنای تایید و یا عدم تایید حصر نیست و به معنای دیگر مجلس به حصر رأی نداده است. با این حال علی مطهری اعلام کرد که ادامه حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی غیرقانونی است و قوه قضاییه باید برای آنان دادگاه تشکیل دهد. وی همچنین گفت:
گاهی میگویند شرط آزادی آنها توبه است. کجای اسلام چنین حکمی آمده است؟ اگر جرمی مرتکب شدند باید مجازات شوند، چه توبه بکنند و چه توبه نکنند. آیا اگر روزهای اول توبه میکردند آزاد میشدند؟ پس تکلیف خسارت هایی که مدعی هستید به کشور وارد کردند چه میشد؟ پس هدف اجرای عدالت نیست بلکه صرفا کرنش و تعظیم است.
پیش از این برخی از شخصیت‌های سیاسی از جمله علی اکبر ناطق نوری اعلام کرده بودند که رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی تنها با نظر رهبر جمهوری اسلامی ممکن است. در همین حال وبسایت خبری سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی روز پنجشنبه 11 مرداد ماه خبر داده بود که حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار رفع حصر رهبران جنبش سبز شده، اما رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر با این امر مخالفت کرده است. مقام‌های قوه قضاییه پیش از اعلام کردند که حصر سران جنبش سبز بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وجود چنین مصوبه ای را تکذیب کرده است. حسن روحانی در دو انتخابات ریاست جمهوری 92 و 96 وعده رفع حصر را مطرح کرده بود و از آغاز سال 97 انتقادهای چهره‌های اصلاح طلب به پیگیری نشدن موضوع حصر از سوی او افزایش یافته است. هدر نایرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بهمن ماه گذشته در هفتمین سالگرد بازداشت خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیانیه‌ای خواستار آزادی آنها و همه زندانیان عقیدتی در ایران شده بود. از نیمه سال گذشته نیز تغییراتی در شرایط حصر به وجود آمد و برخی از بستگان بازداشت شدگان با آنان دیدار کردند و خبرهایی درباره دیدار اسماعیل دوستی و مجتبی ذوالنور با مهدی کروبی منتشر شد. با این حال زهرا رهنورد در اردیبهشت خبر داد که به تازگی به صورت شفاهی به او پیشنهاد حق تردد محدود با اطلاع ماموران اعلام شده و او این پیشنهاد را رد کرده است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
عزیزان، فرصت بسیار کوتاهی دارم. اجازه بدید که شما را در جریان چند سرخط خبر قرار بدم. ناصر شعبانی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، در دوران جنگ ایران و عراق اعلام کرده که به یمنی ها گفتیم دو نفتکش سعودی را بزنند و آنها هم زدند. و خبر دیگر این که وزرای امور خارجه ایران و کره شمالی امروز سه‌شنبه در تهران دیدار و گفتگو کردند. طرح موضوع رفع حصر از طرف علی مطهری نایب رئیس مجلس صحن علنی مجلس را به تشنج کشاند. یک مقام بهزیستی در چابهار از آمار بالای مبتلایان به ایدز در این منطقه ابراز نگرانی کرده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شرکت‌ها و کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه بدند هشدار داده. عزیزان، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نمی‌رسیم، چرا که برنامه هفتگی جامعه همچنان در انتظار شماست، برنامه‌ای که همکارم فهیمه خضر حیدری اون رو تهیه کرده. اما من با شما خداحافظی میکنم و شب و روز بسیار دلپذیری براتون آرزو میکنم. همراه ما باشید و بشنوید جامعه رو. جامعه
سلام، یک سه‌شنبه دیگه است و من فهیمه خضر حیدری با مجله جامعه رادیو فردا در کنار شما هستم. به این برنامه خوش آمدید. جمع‌آوری متکدیان، طرحی که شهرداری تهران تهیه کرده است. به گفته معاون اجتماعی شهرداری پایتخت، برای جمع‌آوری متکدیان از سطح شهر، نه فقط متکدیان بلکه شهروندانی که شهرداری از آنها با عنوان معتادان متهاجر و کودکان کار یاد می‌کند، برای چندمین و چندمین بار قرار است وظایف دستگاه‌های مختلف مسئول در این حوزه مشخص و نقششان تعیین شود. قرار است متکدیان از سطح شهر جمع شوند، غربالگری شوند و اگر اهل تهران نباشند، دادستان حکم به بازگشت آنها بدهد. مقامات شهرداری پایتخت از افزایش تعداد متکدیان در سطح شهر میگویند و نگرانند که به گفته معاون اجتماعی شهرداری تهران، این گروه شهر را نازیبا کنند. گیتی پورفازل، وکیل دادگستری در تهران، میگوید نه تنها بزرگسالان، که تعداد کودکانی که در سطح خیابان‌های پایتخت به تکدیگری یا دستفروشی مشغولند هم افزایش پیدا کرده است.
من بچه های کوچک رو، حتی بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم که اینها توی خیابون فال میفروشن، آدامس میفروشن، ماشین ها رو پاک میکنن با همون تیکر ریزشون تا بتونن برای خانوادهشون پول در بیارن. چون سابق بر این ما قانونی داشتیم که حتی بچه های زیر 12 سال رو بهشون اجازه نمیدادن که اینا تو کاراگاه ها کار بکنن. قبل از انقلاب البته کارفرما رو جریمه میکردن، ولی متاسفانه بعد از انقلاب خب همه چی به هم ریخت دیگه، همه بنیادها به هم ریخت.
او میگوید گاه حتی کودکان دستفروش و متکدی را در خیابان‌های نیمه شب تهران می‌بیند. کودکانی که در ساعت پس از نیمه شب همچنان در خیابان‌ها هستند و به احتمال اندک پولی که از رانندگان بگیرند به سوی اتومبیل‌های آنها می‌روند. کودکانی که گاه حتی قدشان به شیشه‌های اتومبیل‌ها نمی‌رسد. کودکان 5-6 ساله. احتمالاً بعد یا بی سرپرست که به شیشه‌شویی و تکدیگری در شهر مشغولند.
اینا خودش خیلی ناخوشاینده، به دلیل اینکه دقیقاً اینها فقر جامعه رو به تماشا می‌گذارن و خب هر کسی که با این بچه‌ها مواجه میشه، به خصوص من حتی در مواقعی که ساعت 12 شب 1 نصف شب حالا از مهمانی میومدیم و اینها، من این بچه‌های کوچیک رو سر چهارراه دیدم که میدونن جلوی ماشین. بنابراین به نظر من شهرداری اگر که میخواد کار واقعی انجام بده، کارگاه‌هایی رو درست بکنه اونجا به این بچه‌ها یک کاری، شغلی، کارهای دستی بهشون یاد بدن که اینها بتونن از کاری که انجام میدن پول در بیارن و تو خیابون‌ها اینطور ولو نباشن.
اما رویکردی که بران است این کودکان و بزرگسالانی را که به تکدیگری مشغولند جمع‌آوری کند میتواند رویکردی کامل و راهبردی باشد و مسئله اجتماعی و اقتصادی مثل تکت دیگری را حل کند. آیا آدم‌ها را جمع آوری می‌کنند یا سامان می‌دهند و یاری می‌رسانند؟ آیا متکدیان نباید در شهرها دیده شوند تا مبادا چهره شهر نازیبا شود؟ یا اینکه نیازمند رویکرد و نگاه ریشه‌ای‌تر و انسانی‌تر در مواجهه با این آسیب اجتماعی هستیم؟ مرداد سید عسکری، عضو پیشین شورایاری شهر تهران:
به واقع اون چیزی که ما بهش نیاز داریم نگاه ترکیبی، ترمیمی، انسان محور مبتنی بر رعایت حقوق انسانی هست. اگر در جامعه حقوق انسان به واسطه خود انسان، حقوق انسان به واسطه شهروند، حقوق ملی و حقوق بین المللیش و حقوقش به عنوان یک بخشی از یک توسعه پایدار رعایت نشه، ما شاهد این هستیم که این گونه کلمات به کار میره و اینکه شهر رو نازیبا میکنه. آن چیزی که به واقع شهر رو نازیبا میکنه به کار بردن نابجا و عدم سیاست‌های نادرست هست که باعث گسترش این گونه فعالیت‌ها و این گونه ضایعات و آسیب‌های اجتماعی میشه.
با همین ها، اما محمد علی افشانی شهردار تهران در نشست مطبوعاتی اخیر خود با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت زندگی مردم، از جمله درباره وضعیت تکت دیگری در پایتخت هم وعده‌هایی داد. او از محله‌های محروم تهران گفت و تاکید کرد که پایتخت ایران شهری است به گفته او با زیست دوگانه. آقای افشانی وعده داد که تهران تا سال آینده همین موقع دیگر گدا نداشته باشد، وعده‌ای که البته انتقادهای زیادی هم به دنبال داشت. یک هفته پس از این اظهارات معاون وزیر کشور گفت تحقق چنین وعده‌ای ممکن نیست و تهران بی گدا نمی شود. مرداد سید عسکری، عضو پیشین شورایاری شهر تهران:
اگر بخواهیم فرض بکنیم در یک حالت آرمانی که تهران شهری بدون متکدی باشد، یعنی اینکه عملا ما باید بپذیریم که هیچ کدام از شهروندان ایران که در حوزه شهر تهران زندگی میکنند به این امر اشتغال نداشته باشند. من این پرسش را از شما اینگونه مطرح میکنم یا پاسخ خودم را اینگونه با شما در میان میگذارم که چه مکانیزم اقتصادی برای اینکه ورودی متکدی به شهر تهران جلوگیری باشه هست، به غیر از اینکه بخواهیم اینها رو کنترل فیزیکی بکنیم یا در گرمخانه ها اسکانشون بدیم؟ عملا هیچ. در کشورهای مترقی، در کشورهای اروپایی، در کشورهایی که از شاخصهای توسعه یافته که بالاتری وجود دارن، تمامی شهروندان از میانگین درآمد، اگر از سطحی از اون پایین تر باشن، از حداقل حقوق و مزایا برخوردار میشن. در نتیجه شما در کشورهایی که علل خصوص دولت رفاه دارن میبینیم که هیچ شهروندی از اون کشورها عملا متکدی نیست، اما شهرهای اونها باز هم متکدی داره به خاطر اینکه واردات، یعنی وارد میشه متکدی از کشورهای دیگه. پس اینکه ما بخوایم اعلام بکنیم که شهر تهران بدون متکدی خواهد بود، عملا مبتنی نیست بر راه حل‌های اساسی، بلکه مبتنی خواهد بود بر روش‌های فیزیکی که اینها میخواهند جمع بکنند و اسکان بدهند دوباره الاسازا و همینجوری ادامه دار خواهد بود.
تهران محل ورود مهاجران از کشورهای درگیر جنگ و مصیبت همسایه از یک سو و مقصد مهاجرت بسیاری از روستاییان و کشاورزان بیکار شده در نتیجه خشکسالی از سوی دیگر. شهردار تهران میگوید از مجموع متکدیان تهرانی 70% خارجی هستند و 30% ایرانی و در این بین 20% متکدیان ایرانی هم تهرانی نیستند. به گفته او یعنی 90% متکدیان پایتخت تهرانی نیستند، موضوعی که البته میتواند از آسیب و بحران در لایه‌های دیگر جامعه خبر بدهد. با همه اینها روشن نیست برنامه شهرداری تهران برای ایجاد تغییر در این وضعیت دقیقاً چیست. مهداد سید عسکری، عضو پیشین شورایاری شهر تهران، میگوید مگر آنکه بخواهند همه متکدیان را حبس کنند.
بحثی که در خصوص این وجود داره که ادعا میشه که بسیاری از متکدی‌ها نیاز اقتصادی ندارند، آن سوی قضیه هم وجود داره. الان ما در محلات جنوبی شهر تهران کار از تکدی گذشته، یعنی الان تبدیل شده، از خیلی متاسفم که این کلمه رو به کار میبرم، شیر کشخونه. یعنی شما زمانی که به عنوان مثال در اطراف بازار مبل تهران راه میروی یا اطراف مولوی تهران راه میروید، خیابانها پر است از افراد معتادی که به سادگی بدون که کسی جلوشون رو بگیره به استعمال مواد مخدر. به این پرسش ها چجوری میشه پاسخ داد؟
سالهاست شهرداری پایتخت و وزارت کشور و سازمان بهزیستی طرح‌های متعددی برای ساماندهی افرادی که تکدیگری می‌کنند دادند، طرح‌هایی که البته هیچ یک راه به جایی نبرده. باید دید روی کرده مبتنی بر جمع آوری نازیبایی های شهر حالا چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت. در پایان مجله جامعه این هفته رادیو فردا یادآوری میکنم که شما میتونید دیدگاه ها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو درباره مجله جامعه از طریق تلگرام یا وبسایت رادیو فردا به ما منتقل کنید. شما مخاطبان رادیو فردا به عنوان شهروندان ایرانی هر جای ایران که هستید، در تهران، شهرستانهای دور و نزدیک، مراکز استانها، کلان شهرها و حتی اگر خارج از ایران هستید، اگر نگاهی درباره مسائل اجتماعی ایران دارید، موضوعی هست که فکر میکنید مجله جامعه رادیو فردا حتما باید به اون بپردازه و یا نکته‌ای دارید که به برنامه‌هایی که در این مجله میشنوید اضافه بکنید، حتما با ما در تماس باشید. مرسی که این هفته هم با من همراه بودید. من فهیمه خضر هدایی هستم. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر و مجله جامعه دیگر.